ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. رئیس برکنار شده مرکز بررسی‌های استراتژیک، هدف از انتشار مصاحبه با ظریف را ایجاد معضل سیاسی و امنیتی دانست. فدراسیون بین المللی جودو ایران را 4 سال از حضور در مسابقات جهانی محروم کرد. عفو بین الملل خواستار توقف تخریب خاوران و اجازه تدفین همراه با تکریم بهائیان در ایران شد. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا رو بشنوید. حسام الدین آشنا رئیس برکنار شده مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری در یک رشته توییت، هدف از انتشار مصاحبه ظریف را ایجاد معضل سیاسی و امنیتی دانست. حسام الدین آشنا که روز پنجشنبه از کار برکنار شد، انتشار مصاحبه وزیر امور خارجه با این مرکز را کار به گفته او برخی راهزنان حرفه‌ای اعلام کرد. در همین حال خبرگزاری صدا و سیما از ممنوع الخروج شدن 20 نفر در ارتباط با انتشار فایل مصاحبه محمد جواد ظریف خبر داد. علی القاسی مهر دادستان تهران هم در توضیحاتی به سیمای جمهوری اسلامی گفت:
هنوز کسی رو فراغ بازداشت نشده، منتها کسانی هم که در این فرایند تهیه و تولید این فایل صوتی و انتشار غیر مجاز اون به افراد غیر صلاحیت دار و انتشار اون در رسانه‌های ارزد انقلاب نقش داشتن، قطعا در حد قصور و تقصیری که داشتن و یا احیانا جرم مرتکب شدن، بنابراین است که خود قانون صورت بگیرد.
حسام الدین آشنا در ادامه رشته توییت خود اظهار امیدواری می‌کند که مسئولان زیربط به جای دراز کردن حکیم باشی حداقل یک مسیر نفوذ را شناسایی کنند. با رأی کمیته انضباطی فدراسیون جهانی جودو ایران به مدت 4 سال از حضور در مسابقات بین المللی به دلیل عدم دادن مسابقه با ورزشکاران اسرائیلی محروم شد. در بیانیه کمیته انضباطی فدراسیون جهانی جودو آمده است: دخالت کمیته ملی المپیک، وزارت ورزش و فدراسیون جودو ایران در مسئله عدم حضور ورزشکاران ایرانی در برابر حریفان اسرائیلی نشان از یک برنامه نهادینه شده دارد. کمیته انضباطی فدراسیون بین المللی جودو حدود 20 ماه تعلیق فدراسیون جودوی جمهوری اسلامی را در خلال روند رسیدگی به این دعوا در دیوان داوری ورزش نیز در نظر گرفته است و بر این اساس حکم خود را مبنی بر محرومیت فدراسیون جودوی ایران به مدت 4 سال اعلام کرد. این محرومیت تا 26 شهریور ماه 1402 اعمال خواهد شد. گزارش ها از ایران حاکی است که ماموران امنیتی روز پنجشنبه منوچهر بختیاری، پدر پویا بختیاری، از کشته شدگان اعتراضات آبان 98 را با خشونت بازداشت کردند. بر مبنای این گزارش، بازداشت منوچهر بختیاری در خانه برادر او انجام شده است و در جریان آن ماموران به ضرب و شتم او و سایر افراد خانواده پرداختند. مادر منوچهر بختیاری در ویدیوی کوتاهی که مسیح علی نژاد روزنامه‌نگار در صفحه توییتر خود منتشر کرده از بازداشت پسرش میگوید:
ماموران رخصتن خونه پسرم منوچهر، اومده بود خونه برادرش، گرفتن منوچهر، من کتک زدن، بردن زن و بچه اون یکی برادر سه دادن زدن، زن و بچه خود سه زدن، بچه کوچیک سه زدن، بچه های برادر سه زدن. من به کی شکایت کنم؟ من جمهوری اسلامی به کی شکایت کنم؟
چند روز پیش نیز تعدادی از خانواده‌های کشته شدگان اعتراضات آبان 98 در جریان سفری در نزدیکی اصفهان بازداشت شده بودند. منوچهر بختیاری از زمان کشته شدن فرزندش بارها بازداشت شده است. مسیح علی نژاد روزنامه‌نگار در این باره با رادیو فردا گفتگو کرده است:
من امروز از طریق خانواده پویا بختیاری مطلع شدم که ساعت 11 صبح ریختن و آقای منوچهر بختیاری با خشونت بازداشت کردن بدون هیچ دلیلی. یعنی ایشون در حین انجام هیچ کاری هم نبوده، در حال اعتراض هم نبوده، پیش زن و همسر خودش بوده که بنا به گفته بستگان پویا بختیاری هم خودش رو به شدت مورد ضرب و جرح قرار میدن و هم دو کودک خردسالی که در این جمع و این خانواده حضور داشتن رو مورد ضرب و جرح قرار میدن. بودن، یعنی وقتی که خانواده رفتن که جلوی بازداشت رو بگیرن، این دو کودک رو هم زدن. همه همسایه‌ها ریختن و از نزدیک شاهد این خشونت بودن، برای همین خواستن مانع بشن، ولی متاسفانه بنا به گفته بستگان پویا بختیاری با شکل بسیار خشونت‌آمیز و زشتی پدر پویا رو انداختن صندوق عقب ماشینشون و او رو با خودشون به مکان نامعلوم منتقل کردن. در واقع به گونه‌ای که می‌خواستن وحشت و ترس ایجاد بکنن. همه همسایه‌ها هم جمع شده بودن ولی نتونستن جلوی این بازداشت رو بگیرن.
خانم علی نژاد، حکم جلب نشون دادن و اصولا علت این شدت و حدت خشونت چه بوده؟
نه، هیچ حکم جدی نشون ندادن. خانواده پویا بختیاری میگن اصلا ما وحشت‌زده بودیم که چرا الان ریختن تو خونه‌ای که اصلا کاری صورت نگرفته. ببینید، اخیراً هم این برخورد خوشایندی صورت گرفته بود وقتی که نزدیک به 30 تن از خانواده کشته شدگان و دادخواهان رفته بودن اصفهان. ماموران ریختن تو اتوبوس، هم کتک زدن، هم بازداشتشون کردن، هم موبایلاشون رو توقیف کردن. از اون به بعد دیگه آقای بختیاری فعالیتی نداشت، حتی موبایلاش هم نتونست پس بگیره. برای همین خانواده شگفت زدن که چه اتفاقی افتاده، اینقدر با خشونت ریختن. همه کسایی که تلاش کردن جلوی این بازداشت رو بگیرن رو هم کتک زدن. در واقع مادر بزرگ پویا بختیاری که سال خورده است، حالش بد شده و توی ویدیوی هم که ارسال کرده اگر ببینید داره توضیح میده که بچه منو کشتین، برای چی پدرش رو بازداشت کردین؟ پدرش که کاری نکرده جز اینکه دادخواهی کرده و گفته چه کسی بچه منو کشته.
خانم علی نژاد، همزمان یک دادخواهی هم به راه افتاده و توجهشون به وضعیت فاجعه بار کنونی ایرانه، چیزی که خودشون این رو نوشتن و بیانیه‌شون رو با عنوان مادران ایران ارسال کردن. اون دادخواهی به کجا رسید؟
سوال خوبی پرسیدیم. ببینید، یکی از چیزایی که خانواده‌های کشته شدگان رو بسیار داره آزار میده، بی‌فرجام ماندن هر گونه دادخواهی در داخل ایران هست. همین امروز من با مادر ابراهیم کتابدار، یکی دیگر از کشته شدگان آبان، حرف زدم. رفته بود آرامگاه پسرش، خودش و دخترش، نهادهای امنیتی ریختن رو سرشون و به گفته ایشون ازشون مدام عکس و فیلم تهیه می‌کردن، بابا فریاد می‌گفتن اینجا رو ترک بکنید. مادر ابراهیم میگه خب وقتی من اومدم کلانتری، اومدم تو دستگاه قضایی، شما گفتم بچه منو کی کشته، شما گفتید خوب کردیم کشتیم، من حتی دیگه آرامگاه بچه خودم هم نیام. بنابراین نشون میده که نه تنها روند هر گونه دادخواهی در داخل ایران رو بستن، جلوی هر گونه همبستگی و همدلی و گرد هم جمع شدن خانواده ها رو هم دارن میگیرن. دلیلش هم مشخصه. ببینید، الان در آستانه انتخابات هستیم. اصلاح طلبها بسیج شدن که بیان گرم بکنن صندوق انتخابات رو. از طرفی فعالان حقوق بشر هم حتی در خارج کشور دارن گرم میکنن این بازار انتخابات و انتصابات رو. خب بلندترین صدای اعتراض کیه؟ بلندترین صدای اعتراض نه به جمهوری اسلامی، نه به این انتخابات فرمایشی، خانواده های کشته شدگان هستن. برای همین دارن وحشت ایجاد میکنن، ترس ایجاد میکنن تا بتونن تریبون ها و بلندگوها رو در اختیار اصلاح طلبان و اصولگرایان و حکومت داشته باشن که همچنان مردم رو بکشونن پای صندوق های رأی.
تصور نمیکنید که چنین ارعابی میتونه مردم رو بیشتر از صندوق رأی زده کنه تا اینکه چنین چیزهایی رو شاهد نباشن؟
دقیقاً درست میگید. خانواده ها، مردم عادی دیگه آگاه شدن، هوشیار شدن. هر رفتار خشونت آمیزی که این حکومت میکنه، خشم مردم بیشتر میشه. ببینید، من که فرسنگ ها دورم از این مادرها، وقتی صبح با تلفن مادرها بیدار میشم که هر بار میگن مامورا ریختن، مامورا گرفتن، به خشمم بیشتر اضافه میشه. یعنی خشمگین تر میشم، عصبانی تر میشم. اینا چجوری فکر میکنن که اگر بریزن مادرها رو بگیرن، اگر کتکشون بزنن، میتونن صندوق انتخابات رو پررنگ‌تر بکنن یا بازار انتخابات رو گرم‌تر بکنن؟ ولی به هر حال از یک طرف هم فکر میکنن که میتونن اخبار رو مدیریت بکنن. یعنی اگر خانواده‌هایی نباشن، بترسن، حرف نزنن، موبایلاشون ازشون بگیرن و ساکت باشن، خب اون وقت بازارگرمی بیشتر دیگه. یه استار طلب بیانیه میده یا یه استار طلب میاد تو کلاب هاوس حرف میزنه، همه رسانه‌ها هم میرن دنبال روی اونا میشن. بنابراین اینا خیلی سازماندهی شده دارن رفتار میکنن. مردم خسته و کارگرا و خانواده‌ها و بی صداها و بی رسانه‌ها رو بیشتر سعی میکنن منزوی بکنن تا مدیریت اخبار انتخابات رو در اختیار خودشون بگیرن. اگر یادتون باشه سال 88 در آستانه انتخابات میریختن روزنامه‌نگارا رو بازداشت میکردن، خب یادتونه دیگه. ولی الان میبینن نه، روزنامه‌نگارا صدای اعتراضی به این انتخابات نیستن، بلکه کنار مثلا کسانی مثل فائزه هاشمی، حالا مصطفی تایزاده و کسای دیگه نیستن و در مورد انتخابات حرف میزنن. بنابراین اینا میرن سراغ کی؟ بدنه جامعه، سراغ مادرای دادخواه که با صدای بلند میگن نه به جمهوری اسلامی. برای مدیریت کردن اخباری که دارن اینجوری خانواده‌ها رو زخمی میکنن و آزارشون میدن.
از مسیح علی نژاد، روزنامه نگار، درباره بازداشت خشونتبار امروز منوچهر بختیاری، پدر پویا بختیاری از کشته شدگان آبان 98 میشنیدیم. و ما عفو بین الملل با صدور بیانیه خواستار توقف تخریب آرامگاه خاوران، محل گورهای دست جمعی ناپدید شدگان قهری و اعدام شدگان فراقانونی در سال 1367 شد. در روزهای گذشته پیروان دیانت بهایی از سوی مقامهای جمهوری اسلامی مجبور شدند تا عزیزان در گذشته خود را نه در گلستان جاوید که در محل گورهای دست جمعی خاوران دفن کنند. عفو بین الملل از مقامات جمهوری اسلامی خواسته است به اعضای جامعه بهایی اجازه برگزاری تدفین و سوگواری بر اساس اعتقاداتشان داده شود و از آزار و اذیت نظاممند آنها پرهیز شود.
اینجا رادیو فرداست
و سپاسگزاریم که ما را همراهی میکنید. بشنوید که جشنواره جهانی فیلم هات داگز در شهر تورنتو در کانادا از روز پنجشنبه امروز به مدت 10 روز 27 دور از فعالیت سالانه اش را به صورت آنلاین آغاز کرد. امسال به این رویداد سینمایی 4 فیلم مستند از ایران راه یافته که یکی از آنها به نام الناز عزیز به پیامدهای ناشی از فاجعه سرنگونی هواپیمای اوکراینی در تهران پرداخته است. بشنویم از شهرام میریان.
هات داگز بزرگترین جشنواره فیلم مستند در آمریکای شمالی است و امسال ریاست آن را کریستوفر مکدونالد، بازیگر معروف آمریکایی، در دست دارد. به این رویداد سینمایی در شهر تورنتوی کانادا بیش از 200 فیلم مستند از 66 کشور از جمله ایران راه یافته که در چندین بخش گوناگون از جمله بخش رقابتی ویترین جهان اکران می شوند. فستیوال جهانی هات داگز یکی از مهمترین رویداد سینمایی برای مشاهده و بحث و گفتگو پیرامون مستندهای برجسته سال است و با هدف ترویج و گسترش تولید فیلم مستند در دنیا راه اندازی شده و همه ساله مستندسازان، تهیه کنندگان، خریداران و پخش کنندگان فیلم مستند در این جشنواره شرکت می کنند. این فستیوال قرار بود امسال مانند هر سال به صورت عادی برگزار شود، ولی گسترش شیوع ویروس کرونا در کانادا آن را بدل به یک جشنواره مجازی کرده. 4 فیلم کوتاه و بلند مستند از ایران برای نمایش در بخش‌های گوناگون انتخاب شدند که یکی از آنها به نام الناز عزیز ساخته مانیا اکبری به بخش رقابتی ویترین جهان راه یافته. تهیه کننده این مستند جواد سلیمانی، همسر الناز نبیعی، از مسافران هواپیمای اوکراینی است که در 18 دی ماه 98 با موشک‌های پدافند سپاه پاسداران در تهران سرنگون شد. این فیلم مستند نه تنها به قربانیان این فاجعه بلکه به زندگی تلخ هزاران بازمانده آنها نیز اشاره دارد. مستند نان مقدس ساخته هنرمند فقید رحیم ذبیحی، فیلمساز کرد ایرانی، دیگر فیلم جشنواره هات داگز است که درباره زندگی پرماجرا و خطرناک کولبران است.
12 ساعت کمین در برف کولاد که همین دیشب انجام شد.
چشمان تیز بین مرزبان به افقی دور همیشه باز است.
هیچ تحرکی از دید ما پنهان نمی‌ماند و اینجا کنترل به معنای واقعی صورت می‌گیرد.
نان مقدس هم به بخش رقابتی جشنواره هات داگز در شهر تورنتو راه یافته. مستند بلند در همسایگی ماه ساخته رضا فرهمند و عروسک به کارگردانی الهه اسماعیلی هم در بخش‌های مسابقه این فستیوال اکران می‌شوند. 27 جشنواره هات داگز تا 19 اردیبهشت ماه جاری در شهر تورنتو فعالیت خواهد داشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
احد وظیفی رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی از خشکسالی شدید و بی‌سابقه در ایران خبر داد. به گزارش ایسنا او همچنین گفت سال جاری یکی از خشک‌ترین سال‌های آبی در ایران است، چیزی که حسن روحانی نیز بر آن تاکید کرد.
به امسال ما با خشکسالی مواجه هستیم. تقریبا منابع آبی که در اختیار ما از آسمان قرار میگیره 50% کاهش پیدا کرده. سدهای ما مثل پارسال نیست. بسیاری از ظرفیت سدهای ما امروز خالی هست.
عزیزان، به پایان این بخش خبری میرسیم. منتظر شما هستیم که به مجله نیمه شب رادیو فردا بپیوندید. 45 دقیقه دیگر.